امام می اومد سر درس، طلبه ها جلو پاش بلند می شدن صلوات می فرستادن. حضرت امام می فرمود که چرا بلند می شید صلوات می فرستید وقتی من میام؟ اگه برای من نفرستید، اگه برای اهل بیت یه وقتی که بفرستید. خوشش نمی اومد، تحویلش می گرفتن. این فرار از دنیاست. ایزو یه جا فرار کن. بعد دیگه این امامو خدا کاری کرد که همه مردم بیان بگن روح منی، بت شکنی، فدات بشم، تیک پارت بشم. امامم وظیفش بود وایس احساسات مردم رو جواب بده. دنیا رو خدا ریخته جلو پاش. میدونید چقدر فرار کرده تا به اینجا رسیده؟ خاطره بازم از حضرت امام بگم یا نگم؟ بله؟ این امامی که 12 بهمن میاد مردم ایران خودش اینجوری برای امام میکشن، این امام اینجوری از دنیا فرار میکرد. حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام خواب حضرت امام رو میبینه، خدمت آقا امام زمان علیه السلام رسیدن، مراجع هستن، باباش قاصد روح الله وارد جلسه میشه. آقا مصطفی این خواب رو دیده بودن، اطرافیان امام نقل میکنن ثبت شده. من خواب و کاری ندارم، نمیخوام خواب نقل کنم، قصه یه چیز دیگه از گوش بده. خواب امام رو دیدن، بعد میفرماد که حضرت امام رو دعوت کردن سمت راست خودشون نشوندن. خب این خواب خیلی معنا داشت، جای ویژه به امام دادن. برای رفقاشون آقا مصطفی تعریف میکنن، بعد به آقا مصطفی رفقا میگن که این خواب رو برای امام تعریف کردی؟ آقا مصطفی میگه من جرأت نمی کنم. ببین فرزند امام جرأت نمی کنه به امام خوابی که توش تعریف امام باشه نقل بکنه. میگن حالا یه وقتی که امام هست ما هم هستیم، ما حرف میندازیم، شما تعریف کن. یه وقتی که دور امام نشستن، امام داره مثلا یه کارهایی رو انجام میده، امضاهایی میکنه، کاغذها رو به اینا بده، اینا حرف میندازن، میگن آقا مصطفی راستی شما اون خوابی که دیده بودی برای امام تعریف کردی؟ آقا مصطفی طبق نقشه قبلی نقشه تعریف نکردم. میگن حال تعریف کن با هم بشنویم دوباره. آقا هم میشنوه، امام داره کارشو انجام میده. بله ما خواب دیدیم اینجوری و اونجوری. حضرت آقا رو تحویل گرفتن و سمت راست نشوندن. یواشکی به امام نشون نگاه میکنن ببینن امام چه عکس العمل نشون میده. هیچ عکس العمل داره کاراشو انجام میده. بعضی که کاراشو انجام میده اینا میگن بله الحمدلله عجب، بله خوب، بله. یه جور عده میکنن بیشتر هم تعریف تمجید بکنن. امام سرشون رو بلند میکنن میفرمان که آقا مصطفی شما این خوابو دیدین؟ آقا مصطفی میگن بله. حالا خیلی بیخود کردی دیدین. بفرمایید. وقت این امام براش چی کار میکنن مردم؟ تو به خدا جیگر نداری دنیا رو ول کنی، ولش کن میاد دنبالت. اونجایی که وظیفت رها کنی ها. از مقام معظم رهبری یه مثال تو ذهنم هست، بزنم یا نزنم؟ شما نمیگی اومدی معمولی تبلیغات بکنی و اینجور حرفایی که غریبا به آدم میگن؟ ولی راحت باشم. البته خدا آقا من میدونم خوشون نمیاد، حالا نمیخوایم بحث بکنیم. ایشون از زندان زمان شاه در میان بیرون نزدیک های همین 57 بهمن که زندانیا رو مجبور شد رژیم سفاک آزاد بکنه. داستان شکنجه های ایشون تو زندان مفصله. ایشون تا سالها بیماری های دوران زندان، بعضی از اعمال جراحی رو بعد از شاید 10-15 سال که از زندان ها اومدن به خاطر شکنجه های زندان داشتن بماند، که خاطراتشون رو بعضی هایی که همسلولی ایشون بودن یا چی دارن، یا بعضی ها خاطراتو گفتن که چجوری میزدن تو زندان. یه زندانیه گرسنه زخم اثنا عشر گرفته، مریضی که شکنجه دیده از زندان خارج شده، یه طلبه است، خجالت میکشم بگم، چیزی حدود مثلا سن بنده شاید جوانتر، امام جماعت یه مسجد، مدرس، عالم حوزه‌ای، عالم دینی، نویسنده کتاب، سخنران انقلابی، از زندان اومده بیرون. کسی که رفته دنبالش با یه ماشین فلوکس، این فلوکس تخم ارقیا هست، میگه از اونا بود، رفتیم دنبال ایشون، سوار کردیم از زندان بیاریم. من خب گفتم میدونستم زندانی چجوریه، دیدم ایشون خیلی گرسنه‌شه، خیلی ضعف بدنش داره، رمق نداره. رفتم یه موز خریدم، 2 دونه موز تو پاکت، حالا اونجوری که من توی خاطر الان یادم هست، گذاشتم جلوی ایشون، گفتم بگی بخور. ایشون اومد بخوره ببینه چیه، باز کردید موزه، گفت کیلو چند خریدی؟ گفتم کیلو 4 تومن خریدم. گذاشت کنار، گفت مردم ما از گرسنگی دارن تلف میشن، من موز کیلو 4 تومن بخورم خوش نمه ولی نمیخورم. ایشون نه اون موقع رئیس جمهور بود، نه انقلابی پیروز شده بود، نه چی ها که بگی مثلا چون رئیسن باید چیکار کنن، باید مثلا مواظبت بکنن از خودشون، اصلا این حرفا نبود. آقای طلبه، کسی با تو کاری نداره، موز بردار بخور. تو شکنجه شدی، همه که شکنجه نشدن که. تو قوی بشی، در خدمت مردم قرار میگیری. ببین اگه بخوای توجیه بکنی، باب توجیه وسیعه. وقت الان همه مردم حاضرن تمام زندگیشونو، شد محبت محبوبیت ایشون که دیگه وقتی که رفته بودن اصفهان، خبرنگار آلمانی اونجا گزارش میداده مستقیم که اروپایی‌ها چه نشستید اینجا، مسیح ابن مریم ظهور کرده، شما نشستید اونجا منتظرید انقلاب سرنگون بشه. ببین مردم چی کار دارن میکنن. تو دنیا رو ترک کن، بنداز کنار، ببین میفته دنبالت یا نه. اینا 2 نمونه. نمونه های دیگری هم هست که نمیخوام ذکرش رو به میان بیارم، حواستون باشه. آقا ما اگه از دنیا چشم پوشی کنیم حتما فردا رهبر میشیم؟ نه خیر، نه خیر. ممکنه از دنیا چشم پوشی کنیم، مثل سید و شهدا سر از بدنت جدا کنن، مگه تو میخوای تجارت کنی؟ ولی اینجوری نمیشه انشالله. تو از دنیا هر جایی وظیفت بود چشم پوشی کنی، چشم پوشی بکنی، خدا میرسونه، سهمیت از بین نمیره. سهمیت بابا، تو از دنیا چشم پوشی کنی، خدا چند برابرش میکنه، سالمترش رو بهت بر میگردونه. من یه رزمنده تو عملیات بیت المقدس هی کمپوت باز میکرد میخورد صبح عملیات، بهش گفتم چه خبره؟ نکنه میخوای شهید بشی؟ این روزی های آخرت مونده، خدا میگه تون 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 بخور، این 2 لقمه دیگه مونده میخوام شهیدت کنم. گفت والله که همچه حسی هم دارم. بعد 2 دقیقه به شهادت رسید. من گفتم نگاه کن ما چه حرفی زدیم، مگه تو سهمیت باشه میتونی نخورده از این دنیا بری؟ طرف میره دزدی میکنه. بابا اگه دزدی نمی کردی این پول از راه درستش می اومد. صبر کن، دندون رو جگر بگذار. جگرتو خوردن دیگه، جگر نداری دندون رو بگذاری نگهداری خودتو. یه کمی دنیا رو ترک کن ببین چی میشه. عجله نکن، خلق انسان منه عجل. جایی که جاشه دنیا رو بذار کنار. وقت بیشترم دل بریدنه، گاهی دست کشیدنه. بیشتر چیه؟ دل بریدن. دلت قش نکنه. 12 بهمن به خدا قسم 99% ممیز 99% مردمی که اومده بودن به استقبال امام نمیدونستن امام اینجوری زندگی میکنه تو نجف، که تابستون میخواستن کولر برای امام بیارن. امام میفرمود هر موقع مردم ایران همه کولر دار شدن، من کولر. تابستون نجف میدونی یعنی چی؟ اینا رو بعدها در مورد امام گفتن. و همه مونده بودن چرا این پیرمرد رو همه دوست دارن. خدا میفرمود این پیرمرد با من معامله کرده.